أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شهید صدر بنابر تقریرات آقای هاشمی برای توضیح کیفیت وضع عام و ذوالنخاس بنابر مسلک خودشون که وضع عبارت از ایجاد قرن اکید هست، می‌فرمایند که واضع میاد بین مصادیق، بین لفظ و مصادیقش قرن اکید ایجاد میکنه و این قرن اکید به تدریج نتیجه و از آموز و لخاص رو ایجاد میکنه. یه تعبیری تو قسمتی از تعبیر شهید صدر رو اینجا بخونم، این صفحه 93 هست، میگه و به تعبیر آخر و توصل الى نتیجه الوضع عام و الموضوع الخاص بناءً على هذا المسلک انما یعقل عن طریق تکرر الاقتران بین اللفظ و بین المعانی الخاصه به نحو ينتج الاقتران بین اللفظ و بین کل فرد من تلک المعانی. و به تعبیر آخر ان الاشراط الذهنی و الربط المخصوص بین التصورین الذی یعد الى استجابه لعهدهما بالانتقال منه الى الاخر لا یقتصر اثره على الطرفین به خصوصیتهما بل قد تنسهب تکوینا علی الجامع. بعد تا آخر توضیح میدن، میگن اون اقتران اکیدی که بین این لفظ و یک مجموعه مصادیقی ایجاد میشه، این بین این لفظ و خصوص اون مصداق باقی نمیمونه، بلکه سرایت میکنه ارتباط عمیق و لثیق بین این لفظ و جامع ایجاد میکنه. البته بعد توضیح میدن که مراد از ارتباط بین لفظ و جامع نه جامع به ما و جامع، بین لفظ و مصادیق اون جامع ایجاد میشه. با اونجا یه سوالی مطرح هست که چرا ارتباط بین لفظ خود جامعه ایجاد نمیشه، بین ارتباط بین لفظ و مصادیق جامعه؟ چون فرض این هست که این لفظ رو با این مصداق مرتبط کردی، این لفظ و مصداق دیگه مرتبط کردی، این لفظ و مصداق سوم، حالا که ارتباط و اقتران اکید ایجاد میشه، چرا طرف اقتران تک تک افراده، طرف اقتران جامعه نیست؟ گویا یه همچی اشکالی بوده که آقای حائری در عرض کنم خدمت شما بحث حاشیه مباحث الاصول با یک دید دیگه‌ای بحث رو دنبال میکنن که گویا این اشکال رو میخوان پاسخ بدن. آقای حائری اصل بحث رو اختصاص نمیدن به توضیح و از عام موضوع لخاص، و از عام موضوع لعام رو هم توضیح میدن که عرض کردیم به سه طریق و از عام موضوع لعام رو بنابر مسلک قر ایجاد قرن اکید تحلیل میکنن که عمدش اون قسم اولشه. با این تعبیر میگن که برای اینکه واضع به نتیجه و از آم موضوع لحام برسه و لفظ به اون معنای عام اقتران پیدا کنه، به این شکل عمل میکنن. یحضر المعنى العام فی ذهن السامع عن طریق الاحساس، ای ان الواضع یحضر مصداقا من مصادیق المعنى المقصود امام السامع مثلا، و یطلق اللفظ المفروض و ظهور ذلك المعنى، ثم یحضر مصداقا آخر من تلك المصادیق و یطلق فردا آخرا للفظ مماثلا للفرد السابق و هاکذا. و تکون النتیجه ان السامع یغفل خصوصیات الافراد و یقترن کلی ذلك اللفظ فی ذهنهی به کلی المعنا. میگه اینه که یک سری اطلاقات این لفظ بر مصادیق مختلف که همشون در این کلی شریک هستن صورت میگیره، این تکرر اطلاقات سبب میشه که سامع خصوصیات فردی اون افراد رو ازش غفلت کنه و کلی اون لفظ در ذهنش با کلی معنا ارتباط برقرار کنه. خب ایشون اینجوری تعبیر میکنه. بعد در وضع خاص موضوع له، وضع عام موضوع له خاص که ایشون تحلیل میخوان میکنن، میگن این هم همین مدله ولی یه تفاوتی داره. گاهی اوقات واضع میتواند قرن اکید بین لفظ و معنای عام ایجاد کند، گاهی اوقات میخواد قرن اکید بین لفظ و معنای عام ایجاد کند ولی نمیشه، این عملی نیست. قرن اکید بین لفظ و مصادیق ایجاد میشه. ایشون میگه ثالثا قد یقصد الواضع قرن اللفظ بالمعنى العام لو امکنه، حالا که نه لا یتوفق لذلک، فلو امکنه قلب المعنى الحرفی الى المعنى الاسمی لأخذ المعنى الامر و قرن اللفظ به، ولکنه یعجزان. ایشون میگه مثلا نسبت های حرفیه، نسبت هایی که معانی حرفی از اون سن خستن، این نسب اصلا جامع ندارند. مشکل قضیه این هست که اینا جامع ندارند. اگه بخواد جامع گیری از اونها بکنه، جامع گیریشون هویت نسبت که درش تشخص و فردیت و جزئیت خابیده رو از دست میده. اینکه ما بخوایم اینو تبدیل کنیم به معنای کلی، این باید تغییر ریشه ای ایجاد کنیم، مثلا یه چیز دیگه ایجاد کنیم. خب ما نمیخوایم این کارو بکنیم، چون نمیخوایم این کارو بکنیم، در نتیجه قرن اکید بین لفظ و اون مصادیق ایجاد میشه. فلو امکنه قلب المعنى الحرفي الى المعنى الاسمي لاخذ المعنى العام وقرن اللفظ به، ولكنه يعجز عن ذلك لان المعنى الاسمي يفقد النسبه المقصوده. مقصود اینه که اون نسبت رو می‌خوایم با او قرن اکید ایجاد بشه. فالواضع يقرن اللفظ بمصداق من مصادیق المعنى ثم بمصداق آخر و هكذا الى ان يتم الوضع، ولیکن لیس به امکان ذهن اقتناس الجامع بین تلک المصادیق الا به اجراء تعدیل جذری علیه، یعنی ریشه‌ای، من قلب المعنى الحرفی النسبی مثلا الى المعنى الاسمی الذي لا يحقق النسبه، فهنا يبقى الذهن مختصرا الانتقال الى المصادیق المناسبه من المعنى لكل مصداق من مصادیق اللفظ، ولنسم ذلك بالوضع العام والموضوع له الخاص. یه مدل دیگه هم برای اینکه نتیجه وضع عام موضوع له خاص رو به دست بیاره ایشون ایجاد میکنه، میگه او ان الواضع یقرن اللفظ مصداقا من مصادیق المعنا مره واحده، اون دیگه تکرری نیست. ولیکن هناک خصوصیتن کیفیتن تقتضی القرن الاکید و المناسبه کانت تناسب عموم المعنا لا خصوص ذلک المصداق، ولیکن ذهن ایزن کان عاجزن ان اقتناس الجامع من دون اجراء ذلک تعدیل الجذری ای قلب المعنى الحرفی الى المعنى الاسمی والذی لا موجب للمسیر الی لانه یحدم المقصود، فایضا یقتصر الذهن على الانتقال من كل مصداق من مصادیق اللفظ الى المصداق المناسب له من المعنى فيتم ايضا الوضع العام والموضوع له الخاص. این مطلبی که ایشون اینجا مطرح میکنن. حالا اینجا صرف نظر از این که اون در بحث وضع عام موضوع له عام، اون تصویری که ایشون ایجاد میکنه که دو جلسه قبل اشاره کردم، این اطلاقی که شما میخواهید تعبیر بکنید یعنی چی این اطلاق؟ اگر در واقع مرادتون این هست که یک نوع قرنعکیدی بین لفظ و تک تک مصادیق ایجاد میکنید، معناش اینه که چطور قرنعکیدی که بین لفظ و تک تک الفاظ ایجاد میشه که نه این لفظ اول برای این معنای خاص وضع میشه بعد برای این معنای خاص قرنعکید که ایجاد میشه، یعنی وضع برای معانی خاص پیدا میکنه، چطور میشه که بعدن این وضعهای جزئی از بین میره یک وضع کلی ایجاد میشه؟ این نیاز به توضیح داره و مراد این هست یا مراد چیز دیگه ای هست نیاز به توضیح داره، ولی عمده قضیه حالا من در وضع عام و ذهول خاص میخوام صحبت کنم. تصویری که ایشون از وضع عام و ذهول خاص داره گویا فقط هیچ در حروف و شبه حروف اونها رو تصویر میکنه، که نه میخواد وضع عام و ذهول عام باشه، واضح انگیزش ایجاد قرنعکید بین لفظ و معنای عام، ولی نمیتونه، چون نمیتونه، مجبوری از باب لاعلاجی این کارو میکنه. یه بند خدایی بود میگفتش که فامیلیش راجی بود، میگفتش که من تو منطقه چیز بود کاندیدا شده بود برای که رأی بیاره، میگفت تو منطقه ما یه دونه چپی هم کاندید شده بود، یه شعاری تو منطقه پیچید، این شعار ما رو نماینده کرد تو منطقه، میگفتن از فرط لاعلاجی رأی میدهیم به رالی. میگفت همین باعث شد که ما خلاصه به اون چپیه که نمیتونیم رأی بدیم، کسی دیگه هم نیست. آقای حائری کنه میخوان بگن که از فرط لاعلاجی این وضع مزول خاص اینجا تحقق پیدا میکنه، کنه چون این تصویر که واضح اول میخواسته بین لفظ و معنی عام قرنعکید ایجاد کنه، چون نشده این وضع عام و ذهول خاص از آب در اومده. این معناش اینه که کنه شما وضع عام و ذهول خاص رو فقط در حروف که یک معنای نسبت در نسب به معنی عام و حروف امثال اینهایی که هویتشون با هویت جزئیت جز هویتشونه و نمیشه از اون افراد این هویت جزئیه رو سلب کرد. در مورد اینا هست حالا ما در مورد صحبت میکنیم، این که میگم حروف و شبه حروف، کلماتی مثل اسماء اشاره هم اینا شبه حروف هم. حالا اینو توضیحش بعدن عرض میکنم یعنی چی شبه حروف هم. ولی تصویری که ما به مثالهایی که ما به ذهنمون میرسه اون که وضع عام و ذهول خاص لازم نیست از این سنخ باشه که میخواد با اون معنی عام قرن ایجاد کنه، نمیشه، خود به خود با اون معنی خاص ایجاد میشه. نه، اون مثال دیگهی که عرض کردم، دو تا مثال اینجاها برای وضع عام و ذهول خاص میشه زد. یه مثالشون که فرض کنید من میگم که وضع میکنم لفظ محمد رو برای تمام کسانی که امروز در بیمارستان به دنیا میان. جد اول من نمیخوام بین لفظ محمد و معنای عام المولود فی بیمارستان فی المستشفا قرن اکید ایجاد کنم. به تک تک بچه ها میخوام این اسم رو بگذارم، اسم گذاری مال تک تک این هاست. به جای اینکه این 20 بچه‌ای که امروز در بیمارستان ایجاد شدن با 20 عملیه وضع اسمشون محمد بشه، با یک عملیه وضع اسمشون محمد میشه. این همین وضع آموز و لحخاص هست. حالا ممکنه شما بگید که بحث ما در به اصطلاح زبان طبیعیه. یه اصطلاحی دارن آقایون در زبان شناسی، میگن یک زبان طبیعی داریم یک زبان مصنوعی. زبان طبیعی هم زبانی هست تو اجتماع مرسوم از فرینه ها. زبان مصنوعی، حالا نمیم به جای طبیعی مصنوعی اون طرفشو به کار میبرن یا اصطلاح دیگه ای هست، زبان هایی که مثلا در علوم مختلف، مثلا در اصطلاحات، زبان های اصطلاحی، اونها رو زبان غیر طبیعی تعبیر میکنن. یعنی زبانی که خواستگاهش بطن اجتماع نیست، خواستگاهش یک گروه خاصی هستن که میخوان یک چیز رو ایجاد کنند و اینها. ما بحث ما در زبانهای طبیعیه. مثلا بگید شما حتی در زبانهای طبیعی که اینجوری وضع کنن که لفظی رو قرار بدن، بگن امروز برای همه بچه هایی میبانستن اسمشون میذاریم محمد، این تحقق نداره. ایه در اصطلاح زبانهای صنایعی و ساختگی این هست.
مثلا
شهیدی
رئیس
قبیله مثلا کلو مثلا اون مثلا من دیگه فرق نداره. نه نه، آیا واقعیت خارجی داره یا نه؟ واقعیت خارجی داره یا نداره؟ این میشه امکان داره، ولی آیا عملا خارجن یه همچی چیزی تحقق داشته؟ اب نداره رئیس قبیله یه موقعی همچی اسمی بذاره، ولی واقعش هست همچی چیزی. من تو ذهنم این بود که شاید بعیدم نیست یک اصطلاحی آقایون در ادبیات دارن به نام علم جنس. فکر میکنم علم جنس از مصادیق همین بحثه. ما یک اسد داریم، یک اسامه داریم. اسامه رو میگن علم جنسه. علم جنس رو بعضی ها آمدن گفتن بین علم جنس و اسم جنس در معنا فرقی نیست، فقط فرقش در جهت لفظی. اسامه رو علم تلقی کردن، به خاطر همین غیر منصرف قرار دادن، گفتن چون علم مؤنث هست، علم مؤنث غیر منصرفه. ولی اسد رو نه، امثال این ها. ولی تصور میکنم اینجور نباشه، بین اسامه و اسد فرق است. من حالا یه مشابهی در زبان فارسی خودمون به کار ببرم که معنای اسامه روشن بشه. ببینید ما یه موقعی مفهوم داریم به نام شیر، یه مفهوم داریم به نام آقا شیره، خاله بوزی، خاله خرسه. این مفاهیمی مثل مامان مثلا خاله بوزی، مامان بوزی، آقا شیره، اینا مفاهیم کلی نیستند. اسمهایی هستند که باید بر تک تک شیرها گذاشته میشن. یعنی شما ببینید، شما شیر رو میتونید بگید یک شیر امروز دیدم، ولی یک آقا شیره دیدم مفهوم خنده‌داریه، چون آقا شیره اصلا درش تعین خوابیده. آقا شیره اسم هست برای یک شیر مشخص، مامان بوزی اسم هست برای یک بوز مشخص. یه سری مفاهیم اینجوری ما داریم، مفاهیم علم جنس. این شبیه همون علم جنس عربیه. اسامه به این شکل هست. البته یک بحثی در مورد اسامه و اینها هست، اون رو من بحث توتم ها و امثال اینها که گاهی اوقات که نه برای شیر یک هویت وحدانی مثلا قدما تصویر میکردن، یه چیز شبیه رب و نوع شیری وجود داره که یک واحد هست. من فکر میکنم اسامه به اون معنا نباشه، اینجور نیست که اسامه به معنای اون مفهوم وحدانی باشه که کل اسامه به معنی آشیره است، معناش آشیره است. و خب این همین وضع آموزول خاصه، یعنی و وجود داره و یه چیز اینجور نیست که ما تو فارسی هم از کنم تعبیر آقا شیره امثال این تعبیرات، تعبیراتی هست که ما دقیقا احساس میکنیم اسم هر شیری آقا شیره است، نه این اسم هست برای اون عنوان عام. تفاوتش هم اینه که وقتی اسم اگر برای اون عنوان عام باشه تنوین تنکیر میگیره، اسد اسدون میشه، اسامه مفهومش مفهومی تنوین تنکیر نمیگیره، نه اینکه چون نمیدونم لفظاً مفاد مفادیه که صلاحیت گرفتن تنوین تنکیر نداره. تفاوت معنوی بین اسامه و اسد وجود داره. حالا تو این نحوه وافی چیزای خاصی اینجا در مورد علم جنس داره، به نظرم اینا همش نادرسته، نمیخوام الان وارد اون بحثای تصویری که ایشون از علم جنس شده و بحثای نحوی های دیگه بشم. من فکر میکنم علم جنس از نوع وضع آموزه لخواسته. خب این یک نکته. حالا به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما، ما این که بنابر مبنای ایجاد قرن اکید بخواییم وضع عام و ظهل عام رو و فرقش رو با وضع عام و ظهل خاص تبیین کنیم و اینکه چجور کجا میشه این قرن اکید با اون معنای عام ایجاد میشه، کجا میشه این قرن اکید با معنای خاص ایجاد میشه، خیلی دشواره. آقای شهیدی اینجا کنه قضیه خیلی برایشون واضحه، اصلا میگن راه حلی که شهید صدر میخوان نازنیازی نیست. خب قرن اکید بین لفظ و مصادیقش ایجاد میشه دیگه، کنه خیلی. من اصلا کنه ایشون اصل مشکلی رو که شهید صدر دنبال حلش هست مشکل نمیبینم، در حالی که واقعا مشکله اون بحثی که شهید صدر دارن که باید مصادیق در ذهن حاضر باشه تا قرن اکید بین لفظ و اون مصادیق ایجاد بشه، واقعا مشکل جدی هست. خب ایشون و بعد عرض کردم مشکل قضیه اینه که به هر حال چطور میشه که در بعضی مواقع قرن اکید بین لفظ و اون معنای عام به عمومیته و کلیته ایجاد میشه، چطور در بعضی مواقع بین این لفظ و مصادیق اون معنای عام ایجاد میشه. البته اگر رو مبانی نمیدونم اعتبار و یا مبانی که ما تعبیر میکردیم میگفتیم و از عبارت از این هست که واضع میاد لفظ رو برای معنا نشانه قرار میدهد تا واقعا نشانه بشود با تبعیت از واضح، خب اون کاملا میشه تصویر کرد، تصویر دشواری نداره. فقط یه توضیح اینجا من بدم، ببینید گویا این شکلی تحقق پیدا میکنه. یه موقعی شما ابتداعا شیرهای متعدد رو دیدید، این شیر اون شیر این شیر این شیر، و در ذهنتون یک مفهوم شیر شکل گرفته، مفهومی که مصادیق متعدد داره، مفهومی که قد مشترکش اینا با همدیگه یک شباهت هایی دارن. خب ما میخواییم لفظ رو برای این مفهوم عام خلاصه قرار بدیم، اون راحته. اما وضع عام و ظهول خاص تصور من این هست که بیشتر از اون مدل شبیه همین مدلی که آقای صدر میگن هست، نه اینکه واضع اول لفظ انسان رو تو ذهن بیاره بعد بگه میخوام برای مصادیق انسان وضع کنم و از طریق مصادیق انسان مفهوم مصداق انسان که یک معنای به اصطلاح مفهوم ثانی منطقی، اون تصویرهای مفهوم ثانی منطقی و اونجور تصویرات امثال اینها فکر میکنم از طبیعت وضع دور باشه که ما بخوایم با اون بگیم فرق است بین وضع عام موضوع لخاص که مفهومی رو که در ذهن تصور میشه معقول اولیست ولی در وضع عام موضوع لخاص معقول ثانویست. تصور میکنم این شکلی نباشه بلکه شبیه همین مدلی که شهید صدر تصویر میکنه، یعنی به این معنا که همین تعبیر آقا شیره رو در نظر بگیرید، من مثلا با یه شیر مانوسم، به این شیر میگم آقا شیره، به این میگم آقا شیره، برای اینکه یک ارتباط بین خودم و این شیر ایجاد میشه، یعنی ارتباطات اول با این مس، بعد میبینم که این که من اسم اینو گذاشتم آقا شیره نه به خاطر این ویژگی که این قیافه و این شکل و شمایل خاصه، فردا این شیر از دنیا رفت، یه شیر جدید هم ایجاد شد به اونم میگم آقا شیره. یعنی از اول، حالا به خصوص یه نکته رو عرض بکنم، خیلی وقتا اون اسم اولیه‌ای که میگذارن از یه ویژگی حقیقی اون شکل، اسمش هم از او برگرفته است. مثلا من میگم ببعی، ببعی از صدای ببع گوسفند، کلمه ببعی رو به عنوان اسم این گوسفند خاص داد، به میگم حسن جون برو ببعی رو بردار بیار، ببعی یعنی همین گوسفند خودمون، ببعی یه موقع علم هست، ببعی به خاطر اون ببعی که اون گوسفند میکنه اسم برای این شده. خب گوسفند دیگه هم چون ببع میکنه اون شایستگی داره برای که اون اسمش ببعی بشه، همینجور گوسفند سوم هم، یعنی اسم از یک ویژگی واقعی کلی بین این و سایر اقوام برگرفته شده. این باعث میشه که مثلا ببعی رو هم بر این من علم بدانم، هم بر اسم بعدی علم بدانم، هم بر اسم بعدی علم بدانم، همینجور بر مشابهاتش هم این اسم سرایت میکنه. صرف
مشابهت
هم
کافیه دیگه،
چون
میگن این
ببعیه لاله مثلا. نه، حالا اون اصطلاح این که عرض کنم خدمت شما، ابتداءن به خاطر اون صدای چیز اسمشو میذارن ببعی، ولی اون اسم، اون نکته وجه تسمیه در ادامه باقی نمیمونه. وجه تسمیه، این موقع اون مثال رو عرض کردم براتون که در زبان فارسی به شیر آب کلمه شیر رو اطلاق کردن، در زبان فرانسه به شیر آب خروس آب میگن. علت اصلش اینه که نماد چیز در فارسی شیره، در فرانسه خروسه، خروس در پرچماشون امثال اینا خروس میذاشتن ولی در چیز شیر میذاشتن. اینی که شیر آب رو یک کله خروس میذاشتن اونجا برای اینکه افراد باش مانوس باشن، بتونن ارتباط صمیمی باش برقرار کنن، راحت بتونن باش. در فارسی یک کله شیر میذاشتن که افراد با دیدن کله شیر انس و مانوس باشن و بتونن. خب این شیر البته ابتداءن نامگذاریش به خاطر شباهت این به اون شیر درنده است، ولی به تدریج این ارتباط قطع میشه، شیر اسم میشه برای اون چیزی که آب ازش میاد. بنابراین در ادامه لازم نیست شیر رو به صورت کله شیر درست کنم، بعدن شیر رو دیگه کله شیر نیست، به جور دیگه درست میکنم و کم کم این واژه، اون وجه تسمیه در مرور زمان فراموش میشه. و این مدل لغت سازیه. اینجا من به تناسب فکر میکنم برای روشن شدن این وضعها، هم وضع آموز و لعام هم وضع آموز و لخاص، دو تا مبنا نیازمند هست که یه مقداری مورد توجه قرار بگیره. یکی مبنایی هست از مرحوم علامه طباطبایی، اینها که تو این کتاب گوهر معنا که آقای حسن آقای خمینی نوشته، ازشون و مرحوم امام و اینا این بحثا رو نقل میکنه. چون یه بحثی ما داریم در مورد الله و نور السماوات و الارض، یه کلمه نور که در مورد خدا اطلاق میشه، این کلمه نور چگونه بوده؟ خب بعضیا تصویرشون این هست که نور ابتداءً به معنای اون نور حسی وضع شده، ولی به تدریج حسی بودن نور ازش گرفته میشه، به تدریج اون خصوصیت حسی بودن، ابتداعا نور به معنای نور حسیه، بعد مفهوم نور به معنای روشنی بخش بودن، اون حیف هدایتگری، روشن سازی، امثال اینها، اون به اون معنا میشه. وقت الله نور السماوات و الارض به این معنا به کار میده. ولی مرحوم علامه طباطبایی اینا میخوان بگن از اول نور اون اینجور نیست که از ولو در مورد مفهوم جزئی به کار میره، ولی از اون حیث گوهر معناش، یعنی اون معنای کلی که تعین حسی مقوم اون معنا نیست، بر اونها وضع میشه. یه همچی تصویری این هست. یه معنای دیگه میگیم نه، ابتداعا بر اون معانی جزئیه وضع میشن، این معانی جزئیه به تدریج جزئیتش حذف میشه، یک معنای کلی برای شکل میگیره. چی؟ آهان، این شبیه این معنای مبنای دوم شبیه مطلبی هست که مرحوم آقای داماد داشتن که حاج آقا ازشون نقل میکردن، که مرحوم آقای داماد در بحث وضع عام، در بحث صحیح و عام، ایشون عقیدهشون این بود، میفرمودن که الفاظ وضع تعینی بر صحیح دارند، وضع تعینی بر صحیح دارند، وضع تعینی بر عام. بعد میگفتن که مثلا یه مخترعی که ماشین اختراع میکنه، ماشین ابتداعا بر اون دستگاه اختراع میکنه که کار کنه، راه بره، امثال اینها، ولی به تدریج اون ماشینی هم که خراب شده، گوشه افتاده، اونم بهش ماشین میگن، به خاطر شباهتی که بین این ماشین و اون ماشینی که راه میره ایجاد شده، میگن این ماشین خراب شد، معناش به تدریج عام میشه. حاج آقا میفرمودن آقای داماد تعبیر میکردن مثل یک روغنی که روی کاغذ میشه که به تدریج پخش میشه، امثال این. حالا این یک نوع عرض کنم معنای شاعرانه و ذوقیه، ولی اصل این پدیده انبساط قهری، پدیده انبساط قهری که آقای داماد از اون استفاده کردن، اون به خصوص با ایده های شهید صدر در مورد اینکه وضع ایجاد قرنعکیده و حالا در واقع علقه وضعیه، اون قرنعکیدی هست که بین لفظ و اون معنا ایجاد میشه. وقتی بین لفظ و معنا علقه اکید ایجاد میشه، اگر اون معنا با یه معنای دیگه شباهت داشته باشه، بین این لفظ و اون معنای مشابه هم علقه اکید ایجاد میشه. یه چیزی من خیلی سال قبل، 30 سال قبل از ویتگنشتاین تو بعضی از کتاب ها خونده بودم، اون تعبیری داره در مورد ارتباط حلقوی بین معانی مختلف یک لفظ. فکر میکنم این در واقع بر اساس همین ایده است. او میگه که یک لفظ یه معنایی که داره، اون معناش ممکنه با یک معنای دیگه شباهت داشته باشه. در نتیجه این لفظ رو علاوه بر اینکه بر اون معنا به کار میبریم، بر اون شبیهش هم به کار میبریم. اون شبیهش هم ممکنه با یک چیز دیگه شباهت داشته باشه. و همینجور ارتباطات حلقوی، به طوری که اول این حلقه با اون آخر حلقه دیگه شباهت نداشته باشن، ولی هر یک از حلقه های این مجموعه و زنجیره یک زنجیره مفاهیم ما باش مواجه هستیم. این زنجیره مفاهیم، هر حلقه از این زنجیره با حلقه نزدیکش مشابهت داره، ولی حلقه اول با حلقه آخر میتواند مشابهت نداشته باشه. خب عرض کنم خدمت شما، این یه به اصطلاح ایده ای هست که حالا اون مثالی که من از قدیم تو من الان ویتگنشتاین خودش کتاباشو نخوندم، تو یه موقعی تو بعضی از کتابهای فلسفه علمی ها مطالعه میکردم، این حرف ویتگنشتاین نقل شده و مثال زده بود به کلمه بازی. گفتن بازی واژه ای هست که مثلا ابتدا الک تلک بازی بود، ولی الان بازی کامپیوتری بازیه که اصلا ربطی به اون الکتولک اولیه نداره. ممکن اون الکتولک با یه بازی مشابهش شباهت داشته باشه، بازی مشابه شباهت داشته باشه، بعد اون مدل کامپیوتری اون بازی بیاد، ولی هی اینقدر تغییر و تحولات پیدا کنه تا اون حالا
انگیزه رو از انگیزه واضح برای
نه نه میگه حقیقت وضع همینه، یعنی علقه وضعیه که ایجاد میشه، علقه وضعیه بین لفظ و اون مشابهاتش. حالا من نمیخوام الان چیز بکنم، البته مثال بازی ما اون چیزی که عرض کنم خدمت شما قدر جامعی که بین این مصادیق هست شکلش نیست، قدر جامعش عدم جدیته. یه چیزی هست جدیه، یه چیزی هست به عنوان سرگرمی، وسیله سرگرمیه، و این شباهت بین اول و آخره هست. اینا ولو منشأ این اینجور نیست که چون شبیه اون بوده این لفظ رو بر او اطلاق کرده، چون وسیله سرگرمی بوده، یعنی ارتباط معنوی این لفظ رو توسعه داده، نه ارتباط ظاهری و شکلی. و اینا رو باید با هم دیگه میگم. حالا این مثالی که از ویتگنشتاین نقل شده، این به نظرم این مثال مثال خوبی نیست، ولی نفس این مطلب مطلب قابل توجهیه که ما ممکنه این انبساط قهری که مطرح هست به این شکل باشه. یه تعبیری توی ادبیات ما داریم، بحث سبک مجاز از مجاز. سبک مجاز از مجاز این هست که لفظ ارتباطی داره با یک معنای مجازی، اون معنای مجازی با یک معنای مجازی دیگر ارتباط داره. اونا میگن گاهی اوقات ما لفظ رو در مشابه المشابه به کار میبریم، مشابه المشابه. خب اون سبک مجاز از مجاز اگر در وضع تعینی مورد استناد قرار بگیرد، همین شبیه ایده های امثال ویتگنشتاین این ها میشه که در واقع گاهی اوقات به این شکل. البته این به نظر میرسه که اینا معناش اینه که واژه ها معانی جدید ممکنه پیدا کنن و نه بحث اشتراک معنوی، اشتراک لفظی اصلا. یعنی لفظ اول در این معنا وضع بشه، بعد از این به معنای دیگه انتقال پیدا کنه، اشتراک لفظی یعنی تعدد معانی باشه. اونجوری که من از کلمات ویتگنشتاین اونجوری که نقل میکردم فهمیده بودم، ایشون اشتراک معنوی رو بخواد اینجور توضیح بده و بازی اشتراک معنوی داره نه اشتراک لفظی. ولی خیلی وقتا عرض کردم ممکنه در اشتراک لفظی این ارتباط زنجیره‌ای و حلقوی مطرح باشه و کاملا هم تصویرش تصویر درستی هست و میتونه به این شکل باشه. حالا این بحث تمامه. من حالا دیگه وارد اینجا آقای سیستانی یک ایده دیگری در وضع آموزو لخات اصلا اینجا دارم که این ایدهشون الهام گرفته از یک فرمایشی است که در بعضی مطالب آقای بروژردی دارن که خود آقای سیستانی تو این تقریبات آقای آسد هاشم هاشمی قبل از این بحث و از آموز و لخاص اون بحث عنوان کردن، بحث حقیقت اسم اشاره. حقیقت اسم اشاره اون رو من در حد مختصری بحث حقیقت اسم اشاره رو اشاره میکنم برای روشن شدن ایده‌ای که ایشون در تبیین وضع آموز، چون اصلا مدل توضیحی که ایشون در مورد وضع آموز و له خاص و اصلا این نه وضع آموز و له خاص، وضع آموز و له عام رو هم مدلی که ایشون میخوان توضیح بدن و اصلا مدل این بحثاشون خیلی متفاوت هست با معمول آیون و اینها و فکر میکنم به این هم به پردازه مناسب باشه. من ابتدا در حد مرحوم آخوند یک توضیحاتی در مورد اسم اشاره داره و اونجا در حد مختصری من به مبنای مرحوم آخوند و مبنایی که مرحوم آقای بروجردی در اسم اشاره دارن که مرحوم امام آقای بروجردی هم آقای سیستانی هم پذیرفتن مبنای مرحوم آقای بروجردی رو اشاره کنم که مقدمه باشه برای تبیین حقیقت وضع آموز و لخاص بنابر ایده دیدگاه های سیستانی. که من البته نمیدونم غیر از این چیز آسد هاشم چاپ در مباحث الفاظ دیگری از ایشون چاپ شده یا نه، و اون موضوعی از چیز آقای سیستانی یه موقع چاپ شده بود مباحث الفاظ تو اون داشت نداشت، الان این خیلی موضوعش رو نمیدونم. حالا احتمالا توی این عرض کنم خدمت شما چیز اصولی که اخیراً مرکز باشه الغالب باید داشته باشه، دو سلوت قبل این چیز برنامه جدید اینا چیز شد معجم اصول فقه چیز کتابخانه اصول فقه احتمالاً باشه. من حالا اینی که خوندم بر اساس این چیز آسد هاشم هاشمی خوندم، نمیدونم چقدر تو حالا وقت گذشته. فقط یه چیز رو پرانتز بگم، شنیدم تعادل و تراجیح رو یه کسی میگفت آقای سیستانی این تقریراتی که آقای عاشق مهدی مروارید نوشتن به اون خیلی توجه داشتن، چون اون رو از روی دست نوشتجات خود آقای سیستانی ایشون تنظیم کرده. آقای سیستانی خودشون همیشه قبل از درس کل درس رو دست نوشته دارن، این دست نویشه رو به ایشون دادن، ایشون بر اساس اون تنظیم کرده و همسال اینها. من یه موقعی داشتم یه کسی به من داد، ولی اون تعادل تراجیح بود و دارم هم عرض کنم، ولی نمیدونم مباحث الفاظ در این سبک یه چیزی که خود ایشون تأیید رسمی کرده باشند و همسال اینها تو چیز نبود. این بحثای وضع آموز رافد در رافد مباحث الفاظه ولی تو چیز نبود. حالا فعلا من بر اساس چیز آقای هاشمی این بحث رو دنبال میکنم. به صلی الله علیه و سیده رامنبی محمد و آله.